دوستان با شماره 0135-11-79 کشاورز هستن و من خیلی دوست دارم که پیام عزیزان زحمت کشمون رو بخونم. گفتن خودروها اینقدر گرونه که من این کشاورز که در سال 62 گواهی نامه گرفتم هنوز نتونستم برای خودم یک خودرو بخرم و مدام هم داره خودرو گرانتر میشه. خب انتظارشون رو گفتن. آقای میرهاشم حسنی ها هستن از بابل بخش لاله آباد. سالی چه گفتن از مشهد مقدس شنونده فعال و همیشه همراهمون. چقدر خوبه که شنوندگانی مثل شما داریم. گفتن با توجه به اینکه قطعه سازان مثل پیمانکار در مقابل خودروساز هستن، مسئولیت نپرداختن مطالبات قطعه سازان در عهده خودروسازه و در صورت عدم پرداخت باید ترتیبی اتخاذ بشه که در مقابل اخذ ضمانت از خودروساز از اون محل تسهیلات به قطعه ساز پرداخت بشه. ممنونم از شما. شاید خوبه که همچنان با 98 ها هستید. این برنامه ادامه داره. اخبار اقتصادی نه ببخشین، اخبار اقتصادی. اربابی سیفی و سبزی کاهو 15,000 تومان شد. چند هزاری داریم؟ موز شده 12,000 تومان. خب طبیعیه که کاهو باید بشه 15,000 تومان. یعنی شما میگید 15,000 تومان برای کاهو زیاده؟ کاهو ای جان کاهو. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره تنظیم بازار گوشت گفت 112 شرکت وارد کننده گوشت وجود دارد. وارد کننده نورچشمی نداریم. این اتفاق خیلی خوبه که ما برای واردات گوشت انحصار نداریم، اما به نظر میرسه برای خرید و مصرف گوشت چرا انحصار داریم. آره امیدواریم که انحصار در توزیع و مصرف گوشت هم مثل انحصار در واردات گوشت رفع بشه. میلیارد اعتبار برای عیدی 1,000,000 کارکنان گفت اندکندک جمع گردد وانگهی درگم شود. فکرشو میکردین که فقط برای عیدی کارکنان دولت 500,000,000,000 تخصیص داده بشه؟ نه نیازی نیست که کاربردار دولت پیمک بزنن. ای بابا، خبر بعدی رو میخونم. کمبود نیروی کار در ژاپن رکورد زد. خب این چشم بادومی های سامورایی خوبه. همزمان که نفت ما رو میبرن، برای کشور ما فرصت های اشتغال زایی هم فراهم کنن. مهاجرت برای کار یه امر مرسوم تو دنیا. ما بیشتر نگران این اضافه کاری های اوناییم. آره خب نمیتونیم، نه اینکه نتونیم اونا رو سر کارشون بذاریم، نه اتفاقا ما در سر کار گذاشتن تجربه های خوبی هم داریم. بیشتر نگرانیمون کارهای مازاد اونهاست که نیروی کار نداره. هرچی باشه سریال های ژاپنی کلی حق به گردن ما دارن. عضو کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد وابستگی 67% بودجه 98 به نفت. امیدواریم که این میزان از حجم وابستگی بودجه 98 به فروش نفت باعث آزار بودجه نویسان دولتی نشه، چون بوی نفت اذیت میکنه و امیدواریم که کمیسیون تلفیق بوی نفت رو از سر بودجه کم کنه. با رأی نمایندگان، بانک مرکزی موظف به پرداخت مالیات شد. اینجاست که گفتن بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور آره بهرام گرفت. رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه: افزایش قیمت گل نتیجه انبار کردن گل‌های روز برای روزهای آینده است. به نظر میرسه کار اتحادیه فقط اطلاع رسانی نیست، بلکه اتحادیه در تنظیم بازار هم بله نقش مهمی داره. رئیس کل بیمه مرکزی از تخفیف 70% برای رانندگان کم خطر خبر داد. اتفاق بسیار خوبیه و خوبتر اونیه که سهم وسایل نقلیه رو هم که خودروسازان عزیز محبت میکنن و خودروهای خطر پذیر رو تولید میکنن هم در نظر گرفته بشه، و البته قطعا این اتفاق نمیگه پر لیوان هم داره و اون هم افزایش قدرت انعطاف و توانمندی رانندگان این خودروهاست. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران: مردم باید پرداخت هزینه های زندگی در تهران را بپذیرند. شهرداری بدون اخذ عوارض مجبور به انجام کار خلاف می شود. ها؟ چی؟ چشم، مسئولان مربوطه هم عوارض تصمیمات نادرستشون رو میپذیرن. شما 98 ها رو میشنوید از رادیو اقتصاد. ما همچنان درباره قطع سازان و کیفیت و قیمت خودرو با شما حرف میزنیم. آخه معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی میگه بسیاری از قطع سازان حدود چند ماهیه که مطالبات مالی خودشون رو دریافت نکردن. حالا به نظر شما مسئولیت این نپرداختن مطالبات با کیه و این موضوع بر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی چه تأثیری داره؟ میتونید پیام ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 و یا اینکه به ما زنگ بزنید از طریق شماره تلفن 22-65-25-25. مهران آزاده به برنامه خودشون رسیدن از تهران و دلایلی رو برشمردن که چرا این اتفاق افتاده. گفتن که نخست دولتی بودن هست، گاهی رانت بازی هاست، اینکه فناوری ها رو نمیشناسن و باهاش غریبه هستن، و اینکه خود متاسفانه هر چیزی که به مردم بدن باز خود مردم بازار سیاه درست میکنن و میخرنش، و اینکه میشه متاسفانه میگن که فقط اونها به نفع خودشون فکر میکنن و بس. نظرشون رو گفتن آقای آزاده. دوستی هم مشاوره 0921-7562 نمیدونم فرد مطلعی هستند یا این که حالا نظرشون رو گفتن، گفتن خودروساز و قطعه سازی که خودروی ساخت خودش رو سوار نشه و از خودروی وارداتی استفاده کنه دیگه نوبره. خب زمان ما که محدود هست و الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر معصوم، اگر به آقای معصوم نجفیان عضو هیئت مدیره سایپا که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن، میخوام مستقیم سوال برنامه رو از ایشون بپرسم، نظرشون رو بگن. آقای دکتر نجفیان سلام، وقت شما بخیر.
سلام و آرزوی توفیق محضر شنوندگان عزیز و انشالله چه منشأ خیر و منشأ برکت باشید.
زنده باشیم. ممنونم از شما آقای نجفیان. آقای سیف معاون تشکل اتاق بازرگانی که باشون گفتگو هم داشتم، گفتم که بسیاری از قطعه سازان چند ماهی میشه، حالا ما در خبر داشتیم که حدود 2 سال ایشون اینگونه گفتن، که مطالبات مالی خودشون رو دریافت نکردن. به نظرتون مسئولیت این نپرداختن مطالبات با کیه؟
ببینیم مسئولیت پرداخت نشدن بالاخره مال قطعه سازان مربوط به خود شرکت سایپا و سازگستر هستش.
بله.
بالاخره ما یه مراودات تجاری با هم دیگه داریم و اینا شبکه زنجیره تامین ما که هستن حدودا 700 تا سازنده در اکثر نقاط کشور، اینا نه به عنوان پارتنر بلکه به عنوان بازیگران ما استراتژی ما تلقی میشن، ما هم در خدمتشون هستیم. ولی بالاخره تعمیدات لازم با مدیریت جدیدی که در سایپا الان منصوب شده، انتخاب شده و تعمیدات لازم در این خصوص دیده شده که انشالله
این تعمیدات چی هست میشه به ما بگین؟ چون خیلی ها هستن که کارگر قطعه سازن و میگن ما حقوق نگرفتیم دم عید قربان.
ببینین الان برای قطعه سازان از امروز دیگه شب عید تلقی میشه دیگه.
بله.
خودتون مستثر هستید، ولی الحمدلله با بانکهای عاملی که صحبت شده و حمایت و تایید و رهنمودهای بانک مرکزی، بانکها تا از امروز یعنی تقریبا یه مقدار یه بخشی از مطالبات سازندگانی که هستش در قالب تفاهم‌نامه و قرارداد سه جانبه انشالله مستقیما به حساب سازندگان واریز خواهد شد.
یعنی به صورت نقدی میدین؟ چون یه وقتایی میگن که خودروساز پول نداره، ولی مردم میگن که چجوری است که شما خودرو پیش فروش میکنین بعد پول قطعه سازاتون رو تا حالا ندادین؟ این رو میشه برای ما روشن کنید؟ آی نجاتی،
در همه جای دنیا هم اینجوری هستش که به صورت
چجوری اینجوریه؟
نه، فروش محصولات به صورت اقساطی هستش. بعد در قالب همین، به خاطر همین بالاخره بدهی به سازندگان هم ایجاد میشه. ما تا به امروز یه مقداری حالا بحث بدهی به 123 به سازندگان داریم که انشالله با پرداخت این تسهیلاتی که از طرف بانک‌های عامل هستش به سازندگان به صورت مستقیم انشالله واریز خواهد شد.
چون تا حالا در قالب خرید دین بوده، من میدونم سایپا 600 میلیارد تومان هم از مطالبات قطعه سازان رو داده، ولی یه مبلغ کمی هم نیست، یعنی نزدیک 270 میلیارد تومان باقی مونده قربان برای اینکه شما تصفیه کنید با قطعه سازان خودتون. رقم درسته؟
حالا من نمیدونم این اطلاعات از کجا آوردیم.
هست دیگه اینجا بله.
در دو سال انشالله این تسهیلات انجام خواهد شد.
بله.
که اولی 1000 میلیارد هست، در روز حدودا یکی دو روز پیش این تخصیص داده شده و به بانک‌های عامل ارسال شده.
یعنی شما
بحث نهایی شدن و تکمیل شدن مدارکشون انشالله پرداخت.
یعنی قطعه سازان تا قبل عید از طرف خودروسازا پول خودشون رو دریافت میکنن، اونم نقدی، درسته؟
بله، تمام سعی و تلاش جناب آقای مهندس سلیمانی مدیر عامل جدید سایپا این هست که کلیه مطالبات 120 روزه سازندگان رو انشالله پرداخت کنن که بالاخره با خوبی و خوشی امسال رو تموم کنن.
چون ما میترسیدیم که نکنه که روی کیفیت و قیمت خودروها باز هم تاثیر بگذاره این موقت که شما میفهمید که تصفیه میشه. خیلی خوب.
نه انشالله برنامه هست که بالاخره این تصفیه بشه. نگرانی نیست هستن.
امیدوارم که در فرصت‌های بعدی مفصل با شما صحبت کنیم آقای دکتر معصوم نجفیان. سپاسگزارم که تو لحظه‌ای با ما بودید.
خواهش می‌کنم در خدمتتون.
زنده باشین، بزرگوارین. خدا نگهدار.
در نقاط کشور برای تمام فعالان صنعتی آرزوی توفیق و سلامت
زنده باشی، خدا حافظتون. گفتگوی
خدا نگهدارتون.
بله زنده باشی. گفتگوی من رو شنیدین با آقای دکتر نجفیان، عضو هیئت مدیره سایپا. خب برنامه بودم که به پایان رسیده و این موسیقی یعنی که برنامه تمام شده. ازتون صمیمانه سپاسگزارم. ممنونم از کسانی که به برنامه زنگ زدن. بهترین ها از آن شما. فردا رأس ساعت 17 با ما باشید روی همین موج رادیویی. خدا حافظ دوستان.
اومدی مثل یه خورشید، غنچه ها رو باز کردی، قفل اون پنجره های بی صدا رو باز کردی، قفس کبوترای قصه نیمه خرداد، بغض هر قناری بی آشیون رو فراز بردی کشور و ملت ایرانو، چه سرفراز کردی، همه جا ستاره کاشتی، به دلا بهار دادی، حتی به کبیر خشکم گل و چشم سار دادی. یه روز بزرگ و زیبا اومدی از آسمون ها، رفتی با شوق و شهامت طرف بهشت زهرا، چه قیامتی به پا شد توی چشم همه دنیا. شب ظلمت و شکستی، دیو تاغوتی رو بستی، با کلام پرطنینت زنجیر ظلم و گسستی. عاقبت با دلی آرام از دل ابرا گذشتی، روح پاکی شدی و آسوده از این دنیا گذشتی، رفتی ای خمینی، اما آسمون بوی تو داره، با تنور عطر تو رو از تو حسینیه میاره.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
راه به امیدت.
روستا یعنی زندگی، یعنی کار، تلاش بیوقفه، یعنی شاکر بودن، یعنی چشم به دست آسمان داشتن، دست بر زانو گذاشتن و یا علی گفتن.
آقا برشید، یا علی، آقا برشید،
خدمت بیمنت.
من و تو گل به گل از یک بهاریم که مهر یک دگر در سینه داریم، درخشد نام ایران تا که برات به سوی قلب ما هم ره سپاریم.
می نویسم عاشقانه با بهانه بی بهانه، پر می گوشایم در خیالم از خزر تا خلیج همیشه فارس بیکرانه. می لغزد قلم بر دفترم، عشقت می جوشد بر سرم، ای جان من، ای عشق من، ایران.
وطن توپراق جانمدر، وطن توپراق جانمدر، لالنری لالنری آرغانمدر. Düşmənə baş əyməyən doğma əziz İranımdır. Düşmənə baş əyməyən doğma əziz İranımdır. Ucalsın İran bayrağı, yurdumuzun şən dayağı. Allah milləti qorusun, sönməsin birlik çırağı. Tavaram peymanım önüs tavaram, yada yadam dost yaram. Ey müqəddəs anam vətən, ey müqəddəs anam vətən, ölsəm səndən ayrılmaram.
Nevişdən səfərnamə یکی از علایق من بوده و هست. سالهاست که بهش فکر می‌کردم. هیچ وقتم فرصت نوشتن اینجوری برام فراهم نشده بود. به جاهای زیادی از نقاط کشور سفر کردم. نه که فکر کنید مقصد سفر رو به عنوان یک تغییر آب و هوا یا دیدن دو تا جای دیدنی و خوردن دو تا غذای محلی انتخاب کرده باشم. نه. اینا برام مهم بوده. ولی چیزی که تو سفرهام خیلی برام اهمیت داشته، رشد و توسعه اون منطقه بود که میخواستم برم. واسه همینم هیچ وقت سراغ کلان شهرها و مراکز استانها نرفتم و همیشه مقصد سفرم روستاها بوده. کشوری با توجه به تجربه خاص خودش و سیاست‌ها و اهداف و استفاده از عوامل و پارامترهای مختلف، تعاریف مختلفی رو از صنایع روستایی ارائه داده. از پارامترهای اصلی تعیین کننده در صنایع روستایی به کارگیری صنعت مورد نظر در ارتباط با امکانات و داده‌های محلیه. در واقع ایجاد یک توسعه درونزا در روستا بر حسب مقتضیات و نیازهای روستا و کاربرد فناوری مناسبه که میتونه در باروری اقتصاد و افزایش امکانات تولیدی نقش داشته باشه. ایجاد نواحی صنعتی روستایی از ضروریاته، ولی باید به بافت روستا و مطالعات روستایی هم توجه کرد. از جمله شاخصه‌های توسعه روستایی صنعتی سازی روستاهاست که در کنار شاخصهای دیگه مطرحه. خیلی وقتی که تصمیم داشتم برم سفر به روستاهایی که از توان صنعتی شدنشون استفاده کردن. دوستی دارم اهل آذربایجان شرقی، اهل شهر اولین ها. به قول خودش که همیشه زمزمه میکنه شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند، سرمه چشم از غبار پای مهمان میکند.
Çoxlu insan elimin, ölkəmin diqar Təbriz şanlı qəhrəmanlar diyar Təbriz
şanlı qəhrəmanlar diyar Təbriz.
آقای نصیری همکار چندین ساله منه. با هم سالها در خصوص آبادانی روستاهای مناطق مختلف کشور تحقیق کردیم. بالاخره فرصتی فراهم شد تا برم تبریز و همراه آقای نصیری از توسعه روستاهای این استان، یعنی استان آذربایجان شرقی، تحقیقی رو جمع آوری کنیم. آقای نصیری میگفت بریم روستای بنیس یا بریم روستای علی اکبرلو. گفتم باشه، اول بریم روستای بنیس. به روستای بنیس که رسیدیم آقای نصیری گفت
تقریبا 65 کیلومتر از تبریز ما مسافت طی کردیم، رسیدیم اینجا. از شبستان هم فکر کنم 5 کیلومتر راه اومدیم. این روستا در دامنه جنوبی کوه میشو قرار گرفته.
اولین مقصد سفر ما روستای بنیس بود، روستایی که با شبستان در استان آذربایجان شرقی حدوداً چند کیلومتری فاصله داشت. آقای عادل از اهالی روستای بنیس دهیار روستا هم بود که در بدو ورود به استقبالمون اومد. یادمه که همراه آقای نصیری از آقای عادل دهیار روستا خواستیم که روستا رو بیشتر به ما معرفی کنه.
بنیس در 3 کیلومتری شمال شبستر واقع شده. البته الان نزدیکتر از 3 کیلومتر شبستر داره میاد بالا، ما داریم میریم نزدیک بشیم بهش. عرضم حضور بنیس و چه تمایز بنیس نسبت به روستاهای دیگه و ویژگی بنیس که بنیس رو بر سر زبان ها انداخته، بیشتر به نظر من بود فرهنگی بنیسه که چون به همت خیرین، به همت بزرگان بنیس، تقریبا مدرسه در بنیس بوده، هنرستان بیازیان بنیس، هنرستان شبان روزی برای دختران که الان بالغ بر 6-7 رشته همزمان داره در هنرستان تدریس میشه، دانشگاه پیام نور بنیس رو در سال 1380 راه اندازی کردن. تنها روستاییه که دانشگاه داره بنیس. کارهای خیلی زیادی در بنیس انجام شده از بعد از انقلاب، با خودیاری مردم، با کمک اهالی، تمام توسعه بنیس که امروز میبینیم، کارهایی که در بنیس انجام شده. بنیس به عنوان روستای پاک در یونسکو ثبت میشه، بنیس چندین بار که روستای نمونه کشوری شده، روستای نمونه استانی شده، تماما به همت همین بزرگمردانی است که ما در الان ما داریم. خیرینی که اومدن همین 2 سال قبل در بنیس بالای 2 میلیارد تومان هزینه کرده، یه ورزشگاه 1200 نفری فول در حد مسابقات لیگ برتر بنیس ساخته و تقدیم کرده به مردم بنیس. فرهنگ سرای بنیس رو داریم که الان در به مساحت حدود 1200 متر مربع زیربنا 3 طبقه در بنیس از سال 1380 به این ور در آسیب شناسی ما به این نتیجه میگم در بنیس اشتغالی دیگه نیست، اشتغال باید باشه. از سرمایه گذارامون، از بزرگامون خواهش کردیم اومدن در بنیس کارخانه ذاتی زدن، شرکت های سرمایه گذاری کردن که بتونیم جوانا رو برگردونیم. اونایی که در شهرهای بزرگ رفتن با مشکل مواجه هستن از نظر سکونتی، از نظر معیشتی، خدا رو شکر به حمد قوه خداوند، با کمک خداوند توانستیم این کار رو انجام بدیم. الان با کارخانه ذاتی که اینجا فعال هستن، با شرکت هایی که هستن، بالغ بر 100 خانوار مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ داشتیم به بنیس. درسته شاید اکثرا در بنیس ساکن نشدن، در شهر شبستر ولی در هومه، ولی با توجه به این باز دوباره همین خانواده ها رو از شهرهای بزرگ تونستیم بکشیم بیاریم بنیس. الان ما اینجا کارخونه ای داریم که بالغ بر 300 نفر همین روز شاغل هستن. در همین شرکت کشت و سندی که ما از کردیم حدود 30 نفر پرسنل مشغول داره. کلن الان تمام سعیمون رو گذاشتیم برای این مملکت بتونیم اشتغال تولید کنیم و هم با توجه به این اشتغالی که تولید میشه، هم چرخه‌های تولیدی منطقه‌مون، شهرمون، روستامون داره به کار میاد، هم یه کمکی برای دولت میشه که حالا یه باری هم از رود دوش دولت برداریم.
با اجازهتون جناب